پرنگ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم دورو بر تو میگردم قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم دور سر تو میگردم میگردم دور پایین پاهات سرم کف پاهات عزیز الله میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه ای خواهش من حسین آسایش من حسین
کربلا یا کربلا یا کربلا یا کربلا در فراقت مبتلایم مبتلایم مبتلا عاقبت با خون سار اللهیان تفسیر شد قصه ذبح عظیم و آیه قالوا بلا آیه قرآن نیفتاد از لب خشک حسین از کنار قتلگه تا دامن تشت طلا جان فدای کشته ای که با سر ببریده اش بر فراز نی چهل منزل به دشمن گفت لا سالها دیدم که در هر محفلی با سوز دل خوانده اند این بیت را با یک دگر اهل ولا بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم السلام علیک یا ابا عبدالله آجرک الله یا بقیت الله بینندگان عزیز دلسوختگان حسینی زائران حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام در اقصا نقاط جهان سلام علیکم به ما صبرتم عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم همچنین خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند در آستانه اربعین حسینی سال 1445 هجری قمری در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این ویژه برنامه تقدیم حضورتون میشه. خب از روز گذشته این برنامه را آغاز کردیم و در آستانه اربعین حسینی هستیم. بسیاری از عزیزان عازم سفر هستند، بسیاری الان رسیدن به کربلای معلا و انشالله همه نائب الزیاره به اصطلاح جاماندگان و دلدادگان باشند و عرض سلام و تحیت ما را ابلاغ کنند به محضر مولامون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار. خب در خدمت یکی دیگر از کارشناسان عزیز و ارجمند هستیم انشالله با موضوع دیگری پیرامون اربعین حسینی، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن سبزواری. آقا سلام علیکم، عرض تسلیت تعزیت دارم، بفرمایید در خدمتیم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام بینندگان و زائران مسیر بهشتی. انشالله که همواره در پناه الطاف سید الشهدا علیه السلام هممون قرار بگیریم
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون، متشکرم. خب چون که بسیاری از عزیزان کم کم رهسپار هستند و حتی آنهایی هم که رهسپار نیستند، یک موضوعی وجود داره به نام زیارت اربعین سید الشهدا که زیارت نامه ای هم دارد. این زیارت اربعین صرفا با پای پیاده رفتن و حضور نیست، بالاخره اونجا هم اگر درک حضور کردیم یک زیارت نامه ای هم وارد شده به نام زیارت اربعین برای این روز که اختصاص داره. و خب فرازهای متعددی داره، محتوایی داره که قطعا باید باش آشنا بشیم. و اوصاف جبهه حق و باطل هم باز در این زیارتنامه آمده است. ما میخواییم از این جنبه حالا به زیارت اربعین نگاه کنیم و زیارتنامه اربعین اوصاف جبهه حق و باطل رو از زبان جناب عالی بشنویم و آشنا بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما میدونیم که همونطور که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اصلا باب زیارت خودش یک مدرسه ایه.
بله.
مدرسه معرفت افزاییه.
بله.
مدرسه ایست که هر فراز از زیارتهای مأثوری که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، هر کدوم بابی رو برای ما باز میکنه. خب این زیارت اربعینی که ما به شوق زیارت ابی عبدالله الحسین قرار در درگاه و مزجع شریف سید الشهدا قرار بگیریم و این کلمات و این فرازها رو بر زبانمون جاری بکنیم و بعد محتواش رو دقت بکنیم، صرف لغلغه زبان نباشه. همینطور که فرمودیم، ما اگر زیارت اربعین رو فرازهاش رو دقتی بکنیم، میبینیم برخی از فرازها ناظر به خود سید الشهدا علیه السلام و مقامات سید الشهدا است. که حالا گاهی با تسلیم و سلام کردن ما محضر ابی عبدالله الحسین عرض ادب میکنیم و گاهی اوقات به عنوان گواهی دادن و شهادت نسبت به یک سری مقامات ابی عبدالله الحسین، که معمولا اینها رو خیلی بازگو میکنن. اما نکته‌ای که فرمودین، علاوه بر این که در این فرازها به جبهه حق یعنی جبهه سید الشهدا و مقامات حضرت اشاره شده، به جبهه باطل هم اشاره شده. اجازه بدید من با این تعبیر شروع کنم. ما اگر اوراق تاریخ رو 14 قرن به عقب برگردونیم، میبینیم در یک صحرا دو گروهی که هر دو گروه نوای اشهد ان لا اله الا الله شون بلنده، هر دو گروه اهل نمازن، هر دو گروه اهل روزن، هر دو گروه به ظاهر میگن اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی نسبت به احکام وقتی به از بالا و از زاویه دور نگاه میکنیم، میبینیم به ظاهر یکی هستن، اما میبینیم یکی بر دیگری طغیان کرده، یکی ظالم است و دیگری مظلوم.
بله.
دنبال این باشیم که این گروهی که ظالم هستن چه شد با اینکه به تعبیر اهل نماز و روزه و قرآن هستن، در برابر گروهی قرار گرفتن که سرلشکر و فرمانده اون گروه نوه پیغمبرشونه.
بله.
چه شد به تعبیر وجود مقدس حضرت، کلو یتقرب الی الله بدمه، اصلا وقتی حرکت کردن، اگر قدمی برداشتن، اگر شمشیری میزدن، اگر نیزه‌ای میزدن، همه رو به عنوان تقرب الی الله میزدن. یه نگاهی بکنیم. جالب اینجاست که وقتی ما به زیارت اربعین نگاه میکنیم، تقریبا من دسته‌بندی کردم به 7 ویژگی و صفت از اوصاف این گروه ظالم اشاره شده. عبارت اولش هم اینه: وقد تواضر علی. این کسانی که در مقابل امام حسین ایستادن، اینها تواضعه، یعنی پشت به پشت همدیگه به کمک یکدیگر برخواستن. چه کسانی؟ من غررت خود دنیا. کسانی که دنیا اونها رو فریب داد. و با احزه بالارض للادنا، اومدن بهره های دنیا رو، اینا به دنبال بهره های بخس و بی ارزش دنیا رفتن.
بله.
و شرال آخرت سمن الاوکس، آخرت با این عظمت و ارزشمند رو اومدن با یک بها و سمن بسیار ناچیز فروختن. و تقت رسه، یعنی چی؟ یعنی تکبره، اینا تکبر ورزیدن. به تعبیری تکبر در کجاست؟ در جایی که طرف مقابل رو میشناسم اما احساس بزرگی برای خودم دارم. ویژگی دیگه، و تردد فی هوا، اینا کسانی بودن که در هوای نفس خودشون قوطه‌ور شدن.
بله.
ویژگی دیگر، و از خطک و از خط نبیک، اینا به دنبال غضب تو و به دنبال این بودن که پیامبر را چکار بکنن، پیامبر رو خشمگین
کنن. بله.
و عطا من عبادک اطاعت کردن از بندگان تو. کدوم بندگان؟ حالا ویژگی ها رو باز در اینجا بیاد به تفصیل ریز میکنه. و اطاع من عبادک اهل الشقاق و النفاق، کسانی که به دنبال تفرق افکنی بودن، کسانی که به دنبال نفاق بودن، و حملت الاوزار، کسانی که بارکش گناهان خودشون بودن، اهل معاصی زیاد بودن، المستوجبین من النار، کسانی که گرفتار نار بودن و مستوجب نار بودن. بینندگان عزیز، زائرین محترم، این ویژگی ها ویژگی های کسانی است که اشهد ان لا اله الا الله میگفتن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن. این اوصاف عجیب که در انحطاط مقامی و اعتقادی خودشون بودن، چه شد که در مقابل حجت خدا قرار گرفتن؟
پس جناب استاد بگذارید حالا این مقدمه اینجور واضح بشه. این اوصاف صرفا اوصاف اخلاقی نیست، یعنی بگیم به دلیل اینکه مثلا بعضی از انحطاط اخلاقی رخ داد اینها به این انحراف کشیده بشن. یک، حالا من دارم نگاه میکنم، یک سری ریشه های اعتقادی وجود داره، یعنی اون دلایل خروج از اطاعت خداوند متعال و اطاعت ولی خدا و انحراف به سمت اولیاء طاغوت باعث میشود که یک اوصافی در اونها تجلی پیدا کنه، یک اوصاف انحرافی و اخلاقی در اونها تجلی پیدا کنه. آیا میتونیم بگیم این چنین هست یا خیر؟
دقیقا همینه. اجازه من یه نکته خدمت آقای صفایی عرض بکنم. گاهی اوقات ما بر روی در و دیوار یه جمله‌ای رو میبینیم و گاهی اوقات بر زبان برخی از خطباء ما هم جاری میشه و توش مسامحه هست.
بله.
این که میگن سید الشهدا علیه السلام برای نماز کشته شده.
بله، مثلا این تعابیر، مثلا
این تعابیر واقعا تعابیری است که پر از مسامحه است، یه قابل توجیه هم نیست به نظر میرسه. چرا؟ به خاطر این که شما نگاه بکنید طرف مقابل سید الشهدا اینا اهل نماز بودن دیگه. بله. معنی نداره امام حسین علیه السلام به خاطر نماز کشته بود، داره نمازش رو میخونه.
بله.
به تعبیر تحصیل حاصله.
بله.
شما ملاحظه میکنید در تاریخ وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بعد از داستان کربلا تعداد زیادی مسجد به شکرانه قتل ابی عبدالله ساخته، ساخته شده.
بله.
مثل مسجدی که شبس ابن ربی ساخت.
بله.
و نکته دیگر، اینو توجه میدم بینندگان عزیز رو به این نکته مهم که نماز جز فروع دینه، مسئله امامت جز اصول دینه.
اصول دینه.
همیشه فرع فدای اصل میشه، اصل فدای فرع نمیشه. اون مشکل چی بود؟ اختلافی که ما بین این دو تا گروه بود، به تعبیری اگر ما نگاه بکنیم علت اساسی این تهاجم در مقابل یکدیگر مسئله خلافت اللهی بوده.
بله.
اینا زیر بار خلافت اللهی نمیخواستن برن.
بله.
زیر مقام، این تحت اشراف مقامی که خداوند متعال و ابی عبدالله حسین داده نرفتن و نمیخواستن برن. حالا این تعبیر خیلی نامناسبه. اگر سید الشهدا علیه السلام نستجیر بالله با یزید بیعت میکردن، واقعی عاشورا رقم میخورد؟ رقم نمیخورد.
خیر. بله.
چون اون جرثومه ظلم و فساد توقع داشت که امام حسین علیه السلام بیا با او بیعت بکنه. رضا امام حسین علیه السلام اهداف بلندی داره، قرار هدایتگر جامعه باشه. و در پاسخ فرمایش حضرت عالی که شما فرمودین اگر ما این اوصاف هفتگانه که تو زیارت اربعین نسبت به جبهه باطل هست همه رو بخوایم جمع بکنیم، میتونیم به یک کلمه برگردیم.
چکیدهش خلاصه.
چکیده اون به عدم معرفت برمیگرده. معرفت به چی؟ معرفت به مقام حجت خدا.
بله. و امام زمان.
بله. شده. اینا نداشتن این شناخت رو، به تعبیری جاهل بودن.
بله.
کسی که معرفت نداشته باشه جاهله. یعنی واقعا نمیدونستن که این شخصی که در مقابلش هستن و دارن شمشیر میکشن، عده‌ای به خاطر یه سبد خرما اومده بودن، عده‌ای تقریبا الله، خیلی عجیبه در برخی از مصادر و منابع تاریخی ما اومده که برخی می‌خواستن وارد میدان کارزار که بشن از لشکر عمر سعد، می‌رفتن در فرات غسل می‌کردن.
پس همه با اهداف دنیوی نیومدن.
قطعاً
یه سری همه
مثلا که عمر سعد اون نبود به خاطر گندم‌های کذایی باشه. خیلی. و جالب اینجاست که ما گاهی اوقات این سوال برام پیش میاد که چرا افرادی که امروز تحت افکار داعش قرار میگیرن، یه جوون چطور میشه خودش رو در معرض خطر و این عملیات‌های انتحاری قرار میده؟ این تبلیغاته. یک، جاهله. دوم، در برابر بمب تبلیغات افکار مسموم قرار میگیره و این هم دقیقا همینطور شده بودن. یک، جاهل به مقام اهل بیت علیهم السلام بودن و دوم، در برابر تبلیغات مسموم دشمن و بنی امیه قرار گرفته بودن. این باعث میشه که اینا حرکت میکنن میان در مقابل ابی عبدالله. یه نکته تلخی بگم، شما ملاحظه کن اون لحظه آخری که دیگه قرار سید الشهدا علیه السلام در گودال قتل کار حضرت تمام بشه، خب یک نفر میومد جلو تمام میشد. تا حالا به این فکر افتادیم که چرا هجوم آوردن؟ فرقتون به سیول، فرقتون به رما، فرقتون به الحجارت و الخشب، عده‌ای با عصا، چرا همه هجوم آوردن؟ علتش اینه، اینا فکر میکردن اینقدر در ذهن خام اینا پر کرده بودن که این کار کار پر از ثوابه. الا یک نفر کار سید الشهدا علیه تمام میکرد بس بود، جنگ خاتمه پیدا میکرد. اما همه آمدن شریک بشن. کلون یتقرب و الالله بدمه، تبلورش این لحظه آخر سید الشهدا علیه السلامه که حتی پیر مردایی که نه صلاحی داره هیچی ندارن با عصا دارن میان جلو که اونم شریک بشن در این امر. چه تبلیغات مسمومی شده. تمام اینها با اون یک کلمه، عدم معرفت، به تعبیری جاهلن. این جهله که سرمنشأ تمام فساد هاست. اگر شما حساب بکنید مهمترین عامل انحطاط بشر بحث جهل و نادانیه.
این جهل و نادانی به چی جناب استاد؟ این هم بالاخره باید واضح بشه دیگه. طبق اون حدیث و روایت معروف، من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیبتتن جاهلیه، اینها فکر میکردن که سید الشهدا، حالا به تعبیر جناب میفرمایید که تبلیغات مسموم کاری کرده بود که سید الشهدا رو به عنوان خارجی معرفی میکرد، در حالی که او امام زمانشون بود، او حجت خدا بود. این عدم معرفت و جهل به چی بود؟ به چه چیزی؟
من ابتدا مقدمه پیرامون جهل بگم. بله. که انحطاط هر فرد به جهله. وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفهمه اعظم الفساد الجهل. بزرگترین فساد جهله. در روایت دیگه باز دوباره وجود مقدس مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، حضرت میفرمایند هیچ فقری بالاتر از جهل نیست. ما تا میگیم فقر، بیاد فقر مالی میفتیم. اما در ادبیات اهل بیت علیهم السلام بالاترین فقر، فقر جهله. فقر علمه، ناداری نسبت به بحث علمه. یه روایتی آیه صفه خیلی زیباست، اما قسمت اولش میخونم. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمان لولا خمس خصال، اگر پنج خصلت نبود، لسار الناس کلهم صالحین، همه صالح می شدن. جالب، حضرت اولش می فهمن اولها القناعت بالجهل. یعنی چه القناعت بالجهل؟ یعنی خودبسندگی علمی،
راضی باشد به نادانی خودش.
خیلی جالبه، خودبسندگی علمی، همون مقداری که می دونم و می دونم دریاها نادانی و جهل دارم، به همین مقدار توقف بکنم،
اکتفا.
خیلی عجیبه. بعد شما وارد روایات بشین، وارد آیات بشین. حضرت موسی علی نبی و علیه السلام اصلا عامل مهم فساد اعتقادی بنی اسرائیل رو به جهل برمیگردونه. قالوا یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهة. وقتی که اون عظمت و اون معجزه رو دیدن، فرعونیان و قبطیان پشت سر بنی اسرائیل رسیدن به رود نیل، به اعجاز پروردگار متعال رود شکافته شده، اینها وارد شدند با تمام بهانه هایی که آوردن و رد شدند و دیدن به اعجاز الهی و به تبعیت از حجت خدا که اینا نجات پیدا کردند و تمام گروه مشرکین همه غرق شدند در دریا، رسیدن به اولین روستا و اولین منطقه‌ای که داشتن بت پرستی می‌کردند. چی گفتن؟ گفتن موسی نگاه کن اینا دارن بت میپرستن، هم مثل آلهه‌ای که اینا دارن یه الهی هم برای ما تعیین بکن. چه فرمود حضرت موسی؟ فرمود شما همتون جاهلین، این همه دیدین، این همه اعجاز رو دیدین
با چشم
خودتون. خیلی عجیبه. در داستان حضرت یوسف علیه السلام هم همینطور بود. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی؟ وقتی که فهمیدن یوسفی که در ته چاه قرار گرفته الان شده عزیز مصر، شده عزیز مصر، حضرت یوسف در اونجا میفهمن شما افرادی بودید که گرفتار جهلتون شدید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی جالبه که مشرکین اومدن پیشنهاد دادن، گفتن یا رسول الله، گفتن آقا ما یه بتی میتراشیم، شما یه مقداری از زمان در طول سال رو اله ما و خدای ما رو بفرست، مقدار ما میام خدای تو رو میفرستیم،
نصف نصفش کنیم.
قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. من دوستانی که اهل تحقیق هستم پیشنهاد میکنم این واژه جهل رو در ادبیات قرآن ملاحظه کنیم. این در کجاها انبیا و حجت الهی تعبیر جهل رو کردن؟ اصلا آسیب‌های جهل چیه؟ قرآن اصلا یه دریایی از معارف بحث جهل و اینها خیلی آموزه‌ها رو به ما به ارمغان میده. اولین کاری هم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کردن، شما میدونید پیغمبر در کجا مبعوث شدن؟ در زمان جاهلیت.
بله.
حمیت الجاهلیت، اون تعصب‌های جاهلیت. من بارها شده گفتم اگر ما بخوایم پیغمبر رو بشناسیم باید فضایی که پیغمبر در اونجا مبعوث شدن اون رو بشناسیم.
بله.
پیغمبر چه کار کرده؟ پیغمبر با یک گروه متمدن و با یک گروهی که به تعبیری همه تابع باشن اینطور نبوده. همه گرفتار انحطاط جهل و پستی‌های اخلاقی. مثلا من یک دو نمونه خدمتتون عرض بکنم. ما معمولاً در بحث زمان جاهلیت که میشه این نکته به ذهنمون که دختر زنده به گور کردن اینها خودش واقعا جنایت بزرگیه. طرف اومده خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله با دستان خودم 9 تا دختر خودم رو زنده به گور کردم، 9 تا دختر خودم رو. داره که در دروازه شهر میستادن برای که گرفتار وبا نشون، خواستن وارد شهر بشن، در دروازه شهر میستادن و ببخشی صدای چارپایان رو در می آوردن به این گمان که گرفتار دیگه وبا نمی شون. فرزندان خودشون رو برای که گرفتار ارواح خبیثه نشن باز به گمان خام خودشون استخوان خرگوش رو به گردن فرزندان خود آویزان می کردن. و یا ببخشید دستمالی رو که آغشته شده بود به خون پلید خانم ها آویزان می کردن. و عجیب بود، یک کلامی امیرالمومنین صلوات الله علیه دارن، دریایی از زحمات پیغمبر رو ما از کلام امیرالمومنین استیاد میکنیم. انتم معشر العرب، ای گروه عرب یادتون رفته چند سال گذشته رو؟ شما کیا بودین الان به اینجا رسیدین؟ اون زمانی که هیچ دولت ابرقدرت اصلا به شما نگاه نمیکرد، اصلا به شبه جزیره عربستان با اون وسعت نگاه نمیکرد که حتی بیاد از جهت قلمرو جغرافیایی بیاد اینها رو چکار بکنه به نفع خودش برده، بس که در انحطاط بودن. اما ببینید تا پیغمبر اکرم میان همه چشم ها دوخته میشه. علت چیه؟ علت اینه که این از جاهلیت در اومدن، یه رشد فکری رسیدن، یک رشد فرهنگی و علمی رسیدن به برکت پیغمبر. امیرالمؤمنین میفهمن تو معشر العرب علا شر دینن، بدترین دین و آیین و منش رو داشتین و فی شر دارن، در بدترین جایگاه و خانه ها شما زندگی میکردین. تونی خون بین احجار خشن، شما در سنگلاخ ها زندگی میکردین دیگه چی؟ و حیات سم، در میان مارهای سمی زندگی میکردین. تأکلون الجشه و تشربون الکدر، آب کدر میخوردین، گوشت فاسد و غذاهای فاسد رو می‌خوردین. تسفکون دماءکم، خون هم دیگه رو می‌ریختین. و تقطعون ارحامکم، اصلا چپاول می‌کردین یک دیگر رو، قطع رحم داشتین. الاسنام فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما نصب شده بود. والآثام فیکم معصوبه، گناهان و معصیت‌ها و رذائل اخلاقی در میان شما ریشه دوانیده شده بود. خب کی شما رو عوض کرد؟ پیغمبر اکرم. این پیغمبری که در زمان جاهلیت بعد از گذشت 23 سال چقدره؟ یک چهار ربع یک قرنه اینها رو طوری متمدن کرده و عوض کرده که تمام چشم ها دوخته شده به مدینه، حکومت پیغمبر، نامنگاری ها می شود به اقطاب عالم. پیغمبر مردم رو از چی در بردن؟ از جهل.
از
اون انحطاط. بینندگان عزیز، زوار محترم، اینو داریم میگیم که ببینید اگر همه آمدن در برابر سید الشهدا، اون ظلم و جنایت رو کردن به خاطر چی بوده؟ به خاطر عدم معرفت و عدم شناخت سید الشهدا بوده، به خاطر که جاهل بودن. که حالا عرض میکنم که جهل به چه چیز داشتن خدمتتون هستم.
احسنتون، خیلی ممنون و متشکر. من یاد این فراز از فکر میکنم باز در زیارت اربعین باشه که و بذل محجته فی یستن قضایت من الجهاله و حیرت الضلاله، که احتمالا اشاره خواهید فرمود دیگه حالا در
حسین ادام. منی و انا من بله.
حسین این رسالت سید الشهدا بله. بود که همون کار رو انجام بده، تکمیل کند. خب خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد سبزواری. ما یه توقف بگیریم، یک میان برنامه ببینیم، انشالله بعد از میان برنامه این مبحث بسیار مهم و اساسی رو انشالله در خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ادامه خواهیم داد. میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم.
چای زایر اشرب چای زایر ماجورین زوار ماجورین زوار ماجورین ماجورین زوار اشرب چای زایر خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل يوم خدمة الإمام الحسين شرف لنا في كل سنة خدمة الإمام الحسين شرف لنا وعلم
اشرب جاي مهيل يا زايد هلا هلا الزوار ابو علي
جواوه شفاء جواوه شفاء هلا بيهم هلا بيهم هلا والله هلا
والله هلا 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 الزوار ابو علي
اللهم ارزقنا زیارت الحسین و شفاعته فی الدنیا و الاخره. انشاءالله که روزیمون بشه به زودی زود زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلای معلا و ببینیم این صحنه ها رو، صحنه هایی که واقعا مسیر بهشتیست، انسان رو به یاد بهشت می اندازد، به یاد بهشت موعود می اندازد، به یاد بهشت موعود زمینی می اندازد. دورانی که مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فدا انشاءالله ظهور خواهند فرمود و این صحنه ها در سراسر عالم جاری و ساری خواهد بود انشاءالله رب العالمین. خب همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در خدمت جناب استاد سبزواری هستیم. خب جناب استاد سبزواری، در بخش قبلی برنامه اشاره فرمودید به محوریت موضوع معرفت و جهالت، یعنی اگر معرفت نباشد می شود جهل و جهل منجر می شود به اینکه کار به جایی برسد که افراد قربتاً الالله فرزند رسول الله را به شهادت می رسند. این معلوم میشه که چه جایگاهی داشته است معرفت و جهل. حالا ما برای اینکه آشنا بشیم بیشتر میخوام ببینیم که واقعا حالا توقع اهل بیت علیهم السلام از ما چیه در بعد معرفت، چه باید بکنیم، چه کار کنیم که این معرفت حاصل بشود از لسان اهل بیت علیهم السلام. بفرمایید.
در طول تاریخ دشمن به دنبال دو چیز بوده، یعنی از دو ابزار همیشه استفاده میکرده برای اینکه افراد و مردم رو از مسیر هدایت منحرف بکنه. بله. اول استفاده از جهل مردم و دومین عامل که بسیار مهم بوده، سرگرم کردن مردم به امورات باطل و اموراتی که مخالف با علم و بصیرت و معرفته. من نمونه خدمتون عرض کنم. شما ملاحظه کردین، دوستان بزرگواران همه شنیدن که بعد از پیامبر اکرم خلیفه اول دستور داد تمام روایات پیغمبر رو جمع‌آوری کنن.
بله.
ناقل عایشه است میگه که من به گمان این که پدرم میخواد تمام اینها رو مابین دفتره، مابین دو جلد در اختیار مردم قرار بده، اما همه اینها رو شبانه آتش زد. چند تا روایت؟ 500 روایت رو. 500 روایت پیغمبر جناب آقای صفایی یعنی چی؟ یعنی 500 نسخه از طبیبی که به تعبیر امیرالمؤمنین نسبت به رسول خدا میفرمان طبیب و دوارم به طبه. 500 تا نسخه این طبیب رو از بین بردن. پیامدش چیه؟ گرفتاری مردم در جهل. و از سوی اومدن چیکار کردن؟ مردم رو قدم دوم، اون ابزار دوم، اومدن مردم رو سرگرم کردن به یک سری اموراتی به ظاهر زیبنده اما در باطن این امور مخالف با بصیرت و معرفت مردم بود. مردم رو سرگرم کردن به تلاوت قرآن. یکی از کاراشون این بود. فقط قرآن بخوانند. تا جایی که وقتی خلیفه دوم فردی رو میفرسته که آقا برو در فلان ولایت در اونجا فرموندار باش، والی باش، به بدرقه او میره. میگه میدونی چرا من به بدرقه تو اومدم؟ اومدم به تو بگم اگر رفتی کوفه، اگر رفتی در فلان ولایت، فقط برای مردم قرآن بخونید، نکنه تفسیر بکنید،
فقط هم بخوان،
فقط هم بخوان،
روخانی کن،
روخانی،
توضیح، تبیین،
چرا؟
تفسیر.
سرگرم کردن مردمه. ما دقیقاً بزرگواران مخاطبین مسیر بهشتی این نکته رو میخوام تذکر بدم، امروز ما گرفتار همین دو نکته هستیم. امروز ما گرفتار جهلیم، خیلی از مباحث رو نسبت به اهل بیت نمیدانیم، و دوم اینکه گرفتار یک سری مسائلیم که ما رو داره از معرفت اهل بیت علیهم السلام دور میکنه و باز میداره. بعد حواسمون باشه دشمن داره دقیق کار میکنه. دقیقاً همون برنامه‌ای که 14 قرن گذشته اهل سقیفه و دودمان سقیفه به دنبالش بنی امیه و بنی العباس داشتن، امروز هم همین. امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی در کافی شریف ذکر میکنه، حضرت فرمود ان بنی امیه اطلقوا تعلیم الایمان، تعلیم ایمان، آموزش ایمان رو رها کردن، آزاد گذاشتن، اما از در مقابلش چی؟ ولم یطلقوا تعلیم الشرک، مقابلش رو نگذاشتن مردم بفهمن. چرا؟ تا اینکه هر وقت خواستن مردم رو به طرف شرک که مقابل ایمان بکشونن، مردم ندونن شرک چیه. اگه مثال ساده بزنم، مثل اینکه دکتری وقتی که بیماری من رو میدونه چیه، فقط برای من نسخه بنویسه.
بله.
بگه این دارو رو استفاده کن، نگه فلان غذا برات بده. دیگه اثر داره؟
نداره دیگه. سلبی. اون لا اله بحث لا رو رها کردن.
اثبات و نفی در کنار هم دیگه باشه. اگر الله رو قبول دارم بعد بگم این الهه ها اینا باطلن. این قسمت رو نگفتن. شما ببینید مردم رو گرفتار کرد، مردم رو در جهل نگه داشته. نکته اینه. بزرگواران در پاسخ سوال حضرت عالی که توقع اهل بیت از ما چیه؟ معرفت. چی میخوان از من؟ 17 سال از امام حسین بزرگتره. روز اول و دوم محرم هم با امام حسین نبوده. حضرت عالیش نامه فرستادن. یعنی زمانی که آقا رسول خدا به شهادت رسیدن، این آقای بزرگوار 25 سال داشته. موهای بلند و گیسوان سرخی داشته، صورت سرخی داشته. پیغمبر اونو دوستش داشته، امام حسین هم دوستش داشته. وقتی خبر دادن که او اومده به کربلا و صحرای کربلا، زینب کفرا خوشحال شد، فرمود سلام مرا به او برسونید. اون کیه؟ حبیب ابن مظاهر اسدیه. کسی است که وقتی امام حسین براش نامه می نویسن، بینندگان مسیر بهشتی، یک کلمه برای حبیب بالاترین مقامی است که از ناحیه حجت خدا و امام معصوم توی این نامه بیان شده. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه امام حسین به حبیب. من الحسین ابن علی الى رجل الفقیه حبیب ابن مظاهر الاسدی. حبیب ابن مظاهر بزرگواران آیا درس حوزه خونده بود؟ بازاری بوده. اصلا فقیهی که ما در اینجا میگیم فقیه اصطلاحی بحث علم حوزه و فقاهت نیستا. مثل مراجع بزرگواران ما و فقها برن عمری استخوان خورد بکنن در برابر روایات و آیات و اینها و قوه استنباط پیدا بکنن. نه، این فقاهت اصطلاحیه برای یک گروه خاصیه. اما فقاهت لغوی این فهم دین، بصیرت دین، من تمایز بدم ما بین حق و باطل رو. چی حق چی باطله؟ چه کسی حق چه کسی باطله؟ این رو بعد من بشناسم. حبیب این نکته رو داشت. لذا حضرت به عنوان یک ویژگی خیلی نمود که در زندگی جناب حبیب داره اشاره به همین میکنن، الی رجل الفقیه. لذا حضرت میفرمایند باید بیای به نصرت ما، دعوتش میکنن. از میان این همه این بزرگوار رو دارن. خیلی دارن از دعوتون، خیلی ها سر باز زدن و دعوت حضرت قبول نکردن. نکته اینجاست، از ما فقاهت میخوان. اون فقاهتی که از فقاهتی که معناش داشتن معرفته. من چند تا روایت خدمتتون عرض کنم و در محضر این روایت باشیم. ببینیم اهل بیت علیهم السلام از ما چی میخوان. وجود مقدس امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن لودت تو اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقهوا. دوست دارم دوستان من تنبیه بشن تا اینکه فقیه بشن، بفهمن، فهم دین رو پیدا بکنن.
التفقه فی الدین.
مثل یه پدر دیگه، پدر دوست داره فرزندش بی سواد بار نیاد،
دلسوزه برای
دلسوزه، حتی تنبیهش هم میکنه. امام هم پدر دلسوز امته. زور بعد رؤوس هم بسیاد حتی یتفقهو، فهم دین پیدا بکنن. چون اگر فهم دین پیدا نکردن، معرفت به دین و حجت خدا در دین پیدا نکردن، امام داره میبینه گرفتار همین چی میشه؟ داستان عاشورا میشه. امروز هم همینطوره. این جمله رو دوست دارم تکرار بکنم و یک گوشزدی برای خودم باشه در ابتدا. اون زمان اون مردمی که در مقابل امام حسین قرار گرفتن، اهل نماز بودن، اهل روزه، اهل قرآن، اذان میگفتن، اشهد ان لا اله الا الله، گواهی به نبوت پیغمبرم میدادن، اما در برابر حجت خدا ایستادن. نکنه امروز منی که اهل نماز و روزه و قرآن هستم، اهل مسجدم، نکنه در مقابل حجت خدا امروز بایستم. نکنه عاشورای دیگر نسبت به وجود مقدس امام زمان رقم بخوره. یه هشداری است. ما عاشورا رو فقط به عنوان یک گزارش تاریخی نگاه نکنیم. ما عاشورا رو با رویکرد کاربردی و تطبیقی نسبت به امروز داریم نگاه میکنیم.
بله.
نکنه در مقابل امام زمانم بایستن. اونا چی نداشتن؟ معرفت نداشتن. پس منم اگر معرفت نداشته باشم، دقیقا تو لشکر عمر سعدم، اتباع عمر سعدم، پس پیروان اهل ثقیفه هستم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام، حضرت می فرمان لو وجدت شابا من شبان شیعه لا یتفقه لضربته ضربه بالسیف. اگر یه جوانی از جوانان بهشت، از جوانان شیعه، اگر از یه جوانان شیعه ببینم دنبال فهم دین و تفقه نمیره، اون رو تنبیهش میکنم. امام دلسوز دیگه. دیدیم بچه هایی که گاهی اوقات برخی از فرزندانمون سال اول ابتدایی و اولی که دیگه دنبالت نمیره، پدر با تشویق نمیره، تنبیهش میگه باید بره، تو الان متوجه نمیشی که اگر گرفتار جهل آینده ای تو رو من پدر دارم میبینم. امام و حجت خدا همینو داره میبینه، فرجام دوزخ و جهنم رو داره میبینه، میگه حاضرم تنبیهت بکنم اما دنبال تفقه بریم. لذا فقیه چه کسیست؟ کسیست که همینطور که شما اشاره فرمودید در روایت اومده، اون چیزی که برای صلاح دنیای من هست سه تا عامل، اولیش ازتون التفقه فی الدین، تفقه در دین داشته باشم. روایات زیادی در این باب داریم که ما باید فقاهت و معرفت بدین. خب رکن دین چیه؟ مسئله امامته. اگر کسی امامت رو معتقد باشه و تمام زوایای امامت رو آگاهی و معرفت بهش داشته باشه، مسئله توحید و نبوتش هم تضمینه،
حل میشود.
دقیقاً همینه،
وگرنه بدون امامت باهات بره سراغ توحید اصلا اون
معنا نداره،
اصلا توحید نیستی. اونم شعر
توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله هست. فکر کنم مال مرحوم چایچیان باشه، خدا رحمتشون کنه. نکته اینجاست که اگر امامت باشه، من به در خانه و دبستان امام زمانم مراجعه بکنم و در پشت میزهای این دبستان بنشینم و علم بیاموزم، علم توحید اونجاست، آگاهی و معرفت به نبوت اونجاست، هر چیز همونجاست، جای دیگه خبری نیست. چون ما قائل به موضوعیت هستیم نسبت به این بحث، یعنی راه دیگه وجود نداره.
بله.
این که حالا ادعا میکنم به تعداد انفس و نفوس،
بله،
نفوس افراد راهی به سوی خدا است، این طور نیست، باطله. این راه عرفانه، عرفانهای التقاطی و باطله. یک راه بیشتر برای معرفت پروردگار متعال نیست، اونم راهی است که از طریق حجت و نماینده رسمی، اونم با علم الهی و اسمتی که خداوند متعال به اونها موهبت کرده، ما به اون میرسیم. حالا اگر صلاح بدونیم، من به یکی از مقامات اهل بیت علیهم السلام اشاره بکنم.
بعد خواهش میکنم دیگه بحث رو ملموستر بشه برای بله. ما
تر بشه. در زیارت عاشورا جمله‌ایه که اگر این جمله رو ما بخوایم 30 جلسه بگم، 50 جلسه شرح بدیم، بازم جا داره. بدون اغراق عرض میکنم.
بله.
لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله. خیلی جالبه آیه صفایی عزیز، ما لعن میکنیم در زیارت عاشورا چه کسانی رو؟ کسانی که اهل بیت رو از مقام خودشون دور کردن، یعنی بد معرفی کردن برای مردم. و ازالت کم ان مراتب کم، اون رتبه ها و اون درجاتی که خداوند متعال این درجات رو برای اهل بیت قرار داده بود، اومدن دزدیدن، به جای دیگه سرقت کردن و بردن به جای دیگه که اصلا صلاحیت نداشتن. این جمله یعنی چی؟ این جمله یعنی کسانی که اون زمان این اقداماتو کردن، مقامات اهل بیت رو برای دیگران قائل شدن، اینها افرادی که بودن که مردم می‌خواستن در جهل نگه دارن و اینا مورد لعن خدا قرار گرفتن. حالا سوال اینجاست، ما وقتی که میگیم لعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم، مقام اهل بیت چیه؟
کدوم مقام؟
و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها، این رتبه چیه؟ این درجه چیه؟ کدوم مرتبه؟ پس باید بشناسیم دیگه.
صرفا این نیست که ما لعن قاتلین ظاهر رو بکنیم دیگه، پس یعنی یک چیزهای دیگه هم علاوه بر اون هست، یعنی لعنت شم رو، افرادی که اهل بیت رو به شهادت رسیدن، اون سر جای خودش، این یک بعد خاصیست دیگه.
دقیقا هست. رضوان و درود رحمت پروردگار متعال بر روان پاک علامه امینی. دقیقا برگردم به همون کلام اولم، زیارت و زیارت‌ها مدرسه معارف اهل بیت. یعنی یک کلمه است، یه عبارته، یه فرازه، اما واقعا باید شکافته بشه و شرح داده بشه. ما داریم کیا لعنت می‌کنیم؟ دشمنانی که نسبت به مقامات اهل بیت قدم برداشتن. من یه جمله رو بگم یادگار بمونه. مظلومیت سید الشهدا، مظلومیت جسمانی و بحث عدم انصار بوده که یارانشون از دست دادن، اما بالاترین بعد مظلومیت سید الشهدا مظلومیت نسبت به چیه؟ عدم شناخت مقام سید الشهدا است.
بله
درسته. یه بار یه دکتریه، یه طبیبیه در یک منطقه، کم بهش مراجعه میکنن. یه بار میگه آقا من فامیل ندارم اینجا. یه بار میگه آقا کم من طبیبی که در اینجا هستم برای یه عده مریضی که همه به من نیاز دارند به من مراجعه نمیکنن. نسبت به کدوم بیشتر میسوزه؟ چون فامیل نداره یا نه عدم مراجعه مردم به اون؟ چرا؟ چون اونو نمیشناسن، مقامش رو نمیدونن
و این مرض وجود داره و به دیگران دارن مراجعه میکنن. احسن. دیگرانی که طبیب نیستن، کارشون این نیست،
میسوزه طرف. از اون میگن سه چیز در روز قیامت شکایت میکنه که قرآن و دیگر مسجد و سوم عالم در میان نادانان. حالا به تعبیر شما یه بار واقعا مراجعه نمیکنن، یه بار نه میان به جای حجت خدا افراد دیگری که اصلا صلاحیت شایستگی ندارن اینها رو معرفی میکنن. این دیگه واقعا سوز دل حجت خدا چقدر باید بسوزه. امیرالمومنین چقدر باید مظلومیت علمی امام حسین علیه السلام اینه. بینندگان عزیز، شما وسائل و شیعه
بله
ده ها هزار
حدیثی و روایی،
ما از سید الشهدا در طول 10 سال امامتشون کمتر از تعداد انگشتان دست ما سؤال فقهی داریم. چرا؟
مراجعه نمی‌کردن.
بله نیومدن. این اختناق علمیه، ایجاد کرده بودن، در جهل مردم رو نگه داشتن و مردم رو سرگرم کردن به اهل سقیفه و دودمان سقیفه و منش اونها. اهل بیت مهجور شدن. آیه داریم در قرآن بحث بئر معطله، یعنی بله. چاه آب و آشامیدنی گوارا برای عده تشنه هستن، سراغ چاه نمیرن. در روایت تعبیر شده بئر معطله یعنی امامی که در میان مردم به اون مراجعه نمیکنه.
بله.
خیلی جالبه، یک سری برنامه‌های خدمتتون باشیم پیرامون مظلومیت اهل بیت از بعد علمی.
بله.
از بعد علمی. حالا اگر اجازه من به یکی از مقامات وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام اشاره بکنم. ما در زیارت آل یاسین، اون زیارتی که وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف حضرت فبه ازاعرتم، هر وقت اراده کردید، هرگاه، صبح و شب نداره، هرگاه، ایام و هفته هم نداره، فقط جمعه بخونه، هرگاه اراده کردید که به سبب ما به سوی خدا توجه بکنیم، فقل، پس اینو بگیم. چی بگیم؟ سلامون علی آل یاسین، میرسه به این عبارت: السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والقوس. قوس یعنی چی؟ فریاد رس. تو صلوات شعبانی هم چنین میخونیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد، الکهف الحسین و غیاث المزتر المستکین. یکی از مقامات اهل مقام قوسه. اینو انتخاب کردم چون بحث جالبیه، اصلا یه بحث کاربردیه. در این دنیایی که پر از فراز و نشیبه، در این دنیایی که به تعبیر امیرالمؤمنین محفوفتون بالبلاء والمکاره، اصلا پیچیده شده با گرفتاری ها و سختی ها، آیا روزنه امیدی هست یا نیست؟ من همیشه عرض کردم تو منابرم، جاهای مختلف، افرادی که افسردگی دارن، افرادی که به گمان خودشون فکر میکنن دیگه به بن‌بست رسیدن، بزرگواران، در این بحبوحه‌های گرفتاری و مصیبت‌هایی که در دنیا اگر بر سر یک فرد تمام مصیبت‌ها بریزه، باید بدونیم ما کوچه بن‌بست گرفتاری نداریم در دنیا. همیشه روزنه امیدی است. اون نقطه رو باید پیدا بکنی. اون روزنه امید کجاست؟ در خانه اهل بیته.
اون آدرس رو باید پیدا کنیم.
قوس. اصلا خدا اهل بیت تو یکی از شؤوناتشون همینه. شأن هدایتگری دارن، شؤوناتم یکی از شؤونات فریادرسی از مردمه. فریادرسی از مردمه. اینو باید درک بکنیم که در تمام زندگی اگر گرفتار شدم به جای که این طرف و اون طرف مراجعه کنم، اول در خانه خدا اما اون خدایی که خودش فرموده رفت قولیه وسیله وسیله که حضرت نحن اهل بیت ما هستیم، بریم سراغ اهل بیت علیهم السلام، چرا جای دیگه میریم؟ و این همه دستوراتی که به ما دادن، مثلا بحث خود رفتن به زیارت از مصادیقشه، چرا به ما دستور که بریم زیارت؟ تمام عزیزانی که الان در مسیر مشایعه هستن، تمام دوستانی که الان دارن قدم بر میدارن در این مسیر بهشتی یا بنا دارن یا اصلا دلداده این مسیرن به علتی نمیتونن برن، چرا من دلداده این هستم که آقا من به این مسیر برم؟ چرا؟ چون میگم این آقا قوس فریاد رسه، یکی از کارهایی که میکنه من برم اونجا عرض حاجت بکنم، درد دل بکنم. یه عبارت آقای صفای خیلی زیباست، خدا قسمت کنه انشاءالله حرم آقا علیه به مستر رضا
انشاءالله
مشرف بشیم. البته این اذن دخول برای کل اهل بیت، اما اینجا دیگه معمولا چون تابلوها نصب شده
بله.
بیشتر نمود داره. در اونجا میگیم انکه حجبت، تو محجوب کردی امام رو از من، از دار دنیا رفته به ظاهر
بله.
بدنش رو من نمیبینم، اما و فتحت باب و فهمی به لذیذ مناجاته. چقدر زیباست، اصلا تو باب مناجات رو برای من باز کردی که اصلا من لذت ببرم از مناجات با کی؟ آقایی که نمیبینمش،
نمیبینم اصلا.
دیدین انسان وقتی که میره حرم علی ابن موسی رضا یا حرم سید الشهدا نسبت به این دو امام همام، اصلا روایت داره من زاره و مکروبن، کسی که پر از غم و اندوهه بره و برگرده خداوند متعال غمشو برطرف میکنه. باز ببیجه زیارت علی ابن موسی رضا یه چیز دیگه. پس اهل بیت قوسن، اهل بیت فریاد رسن. بعد بدونیم که ما در برابر چه امامی امروز هستیم. امام زمان ما ملجأ ماست. اون داستان اون شخصی که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه که در کرمان توسط امیر و والی کرمان گرفتار شده و محکوم به قتل شده بود، توسل پیدا کرده وجود مقدس پیامبر اکرم در خواب دید و حضرت فرمودن که اگر میخواید مشکل رزق و روزی داشتی به جواد الائمه متوسل شد
بله.
اگر مشکل در بحث سفر بود در سفرها و اسفارت به علی ابن مسترزا، حضرت جمله و پایان کلامشون اینه، حضرت اگر کار به حلقومت رسید، به تعبیر کار به استخوان رسید، فعلیک بالحجه،
الله
بالحجه به امام زمانت متوسل شد. میگه متوسل شدن به امام زمان و از گرفتاری نجات پیدا کردند. وقت نیست فعلا داستان دیگه عرض میکردم، حالا انشالله شاید در جلسه آینده اگر محضر دوستان و بزرگواران باشیم توفیقی باشه ادامه همین مقام رو، چون خیلی اثر داره واقعا امروز مردم با این گرفتاری ها
بله.
و تلاطماتی که در این دنیا واقعا تشویش خاطر براشون ایجاد شده، نیاز به اون ملجأ و پناهگاه دارن. به برکت همین زیارت عاشورا و زیارت اربعین و بحث مقامات اهل بیت انشالله اشاره خواهیم کرد.
انشالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم استفاده کردن و استاد سبزواری عزیز. پس انشالله ما وعده رو میدیم به بینندگان عزیز که در برنامه بعدم انشالله در خدمت حضرت عالی باشیم با ادامه همین بحث.
انشالله در محضر
به شما صدا داریم از جناب عالی. خیلی ممنون و متشکرم. لطف کردید.
از تمام زوار و زائرین علی عبدالله حسین هم التماس صدا داریم.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، افرادی که یا به زیارت مشرف میشوند یا مشرف نمیشوند. آنهایی که به زیارت مشرف میشوند این سلام و دعای ما رو هم تحت آن قبه سامیه ابلاغ بفرمایند که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جدایا لند و بنک سواه و مسا و لبکی ان علا بدلت دموع دما به مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادره گریه و آه جد غریبه دیده به راه آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.